سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما همراه هستید در بعد از ظهر چهارشنبه تا ساعت 8 با شما هستیم. اگر که انشالله یک ساعت باقی مانده برنامه رو هم منت بگذارید و همراهیتون رو با برنامه داشته باشید. اما بامداد امروز در مجمع عمومی سازمان ملل جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشورمون سخنرانی داشتند و هم در سخنرانی بامداد امروزشون و هم در تمام نشست‌های دو جانبه و چند جانبه‌ای که ظرف این سه روزی که در فضای مجمع عمومی هستند و ملاقات‌هایی که دارند بر پایبندی و دفاع از مردم مظلوم غزه و لبنان پایفشاری کردند و نکات بسیار ارزشمندی رو هم دیشب در فرمایشاتشون، یعنی صبح امروز بامداد امروز در فرمایشاتشون داشتن. بخشی از فرمایشات آقای دکتر پزشکیان آماده هست، این رو بشنویم. برمیگردیم همچنان با روی موج مقاومت در خدمت شما هستیم.
آقای رئیس، مردم جهان در یک سال گذشته ماهیت رژیم اسرائیل را دیدند. سردمداران این رژیم چگونه جنایت می کنند و در 11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناهند، ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی می گویند دفاع مشروع. به بیمارستان و مهد کودک و مدرسه می گویند هدف مشروع نظامی. به مردم آزادی خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل کشی آنها اعتراض می کنند می گویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر علیه آنها به پا خواستند می گویند تروریست. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلمات‌ها و مهمانان من را در سرزمین من ترور می کنه و از داعش و گروه های تروریستی پنهان و آشکار حمایت می کند. در مقابل ایران از جنبش های آزادی بخش و مردمی حمایت کرده است که 4 نسل از قربانی جنایت و استعمارگر رژیم اسرائیل بودند. ما در کنار مردم کشورهای شما که در خیابانها علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات می کنند ایستاده ایم و جنایات علیه بشریت را محکوم می کنیم. جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. رژیم اسرائیل در غزه شکست خورده است و با جنایت و وحشیگری تلاش برای گسترش جنگ نمیتواند افزایش افسانه شکست ناپذیره خود را بازسازی کند. طبیعی است که جنایت کور و تروریستی چند روز گذشته و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمی ماند و مسئولیت عواقب آن با دولت هایی است که در برابر تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این فاجعه وحشتناک می ایستند و هنوز نام خود را مدافع حقوق بشر می نامند. تنها راه پایان دادن به کابوس 70 ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. پیشنهاد می‌کنیم که تمامی مردم فلسطین، چه کسانی که اکنون در سرزمین مادریشان حضور دارند و چه آنهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه شده‌اند، در یک همه پرسی سراسری آینده خود را تعیین کنند. ما معتقدیم با چنین سازوکاری می‌توان به صلحی پایدار رسید. از این طریق است که مسلمان، یهودی و مسیحی می توانند در سرزمین واحد و در آرامش و به دور از نژاد پرستی و آپارتاید در کنار هم زندگی کنند.
بار مقاومت روی موج مقاومت. رسانه‌های اسرائیلی از ورود تعدادی پهپاد از جانب عراق و اصابت آن در پایگاه رامون واقع در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. به اذعان منابع اسرائیلی، سامانه‌های پدافند هوایی این رژیم موفق به رهگیری و انهدام این پهپادها نشدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده که اسرائیل یک کانتینر با 88 جسد به غزه فرستاده و هیچ اطلاعاتی در خصوص هویت، سن، جنسیت و محل مرگ اجساد داخل کانتینر ارائه نکرده و تحویل اجساد به منظور شناسایی به بستگانشان تا اطلاع رسانی متوقف خواهد شد. از سازمان بین الملل صلیب سرخ خواسته شده که تحویل اجساد را طبق قوانین بین المللی تکمیل کند. در حالی که جنگ و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه وارد 355مین روز خود شده است، وزارت بهداشت غزه امروز چهارشنبه آمار جدید شهدا و مجروحان را اعلام کرده. شمار قربانیان عملیات رژیم صهیونیستی در نوار غزه از 7 اکتبر 2023 به 41495 شهید و 96006 زخمی رسیده است.
اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم لهذا الانجاز.
تحلیل صحیح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این نارومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سال است که محققان کشور ما در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارو جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوز.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل بغنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موج افم ربیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. لایه‌های پنهان جنگ، صحبت‌های سران حکومت‌های جهان و رسانه‌های غرب در باب جنگ تحمیلی و انقلاب ایران.
سرلشکر وفیق السامرایی، مسئول اسبق بخش ایران در استخبارات عراق، می‌گوید کمک‌های خارجی فرانسه به عراق به جایی رسید که فرستاده آنها به بغداد آمد و با وزیر دفاع وقت عدنان خیرالله ملاقات نبود و به او گفت فرانسه به طور جدی زمینه اعطای یک بمب اتمی به عراق را بررسی می‌کند. می‌توان برای مجبور کردن ایران به توقف جنگ این بمب را به هدف مشخصی پرتاب نمود. من تا سال 1984 نسخه ای از این گزارش را که با امضای وزیر دفاع برای صدام ارسال شده بود در یک صندوق ویژه نگهداری می کردم. حسین کامل رئیس وقت صنایع دفاع عراق در این خصوص میگوید: واقعیت این است که تلاش ما ساختن بمب اتم بود، منتها با قدرتی کم، به این خاطر که اگر موفق نشدیم در جنگ پیروز شویم، آن را علیه ایران به کار ببریم. صدام سال 1990 را برای استفاده از بمب اتم در منطقه جنوبی جنگ تعیین کرده بود. آن روز تنها چیزی که برای صدام اهمیت داشت به پایان رساندن ساخت بمب اتم و استفاده از آن علیه ایران بود. تیمرمن، محقق و نویسنده امریکایی، چنین میگوید: شرکت آلمانی کارل کولومب سرانجام 6 خط تولید سلاح شیمیایی جداگانه به نامهای احمد، محمد، عیسی، آنی، مدای و قاضی در مجتمع سامره ایجاد کرد. اولین آنها در سال 1983 و آخرینشان در سال 1986 تکمیل شدند.
لاگه‌های پنهان جنگ.
ساعت 19:12 اینجا تهران، رادیو تبیین رو میشنوید روی موج مقاومت. پانزدهم مهر ماه 1402 واحدهای نظامی جنبش اسلامی حماس موسوم به عزالدین قسام در عملیات غافلگیر کننده و برآسا وارد عمق 24 کیلومتری اطراف غزه شده و برای چند روز بازپسگیری سرزمین های اشغالی را تجربه کردند. در واکنش به بسیج نیروهای ذخیره و اصلی ارتش اسرائیل برای آغاز تجاوز بزرگ به باریکه غزه، گروه‌های وابسته به شبکه محور مقاومت تصمیم گرفتند تا بر اساس راهبرد وحدت ساحات و با توجه به شرایط داخلی هر یک از اعضای مقاومت، عملیات علیه منافع اسرائیل و متحدان آن در منطقه آغاز بشه. ایجاد این حلقه بازدارنده در سه لایه فلسطین اشغالی، جبهه شمالی جنوبی و در نهایت حوزه شرق عربی تقسیم بندی شد. هدف از این سیاست تشدید فشار نظامی، سیاسی و اقتصادی به تل‌آویو با هدف پایان جنگ و اعلام آتش بس در غزه اعلام شد. امروز و در این فرصت همراهی با شما درباره حمایت‌های گروه‌های منطقه و وحدت میان آنها و وحدت ساحات بیشتر صحبت می‌کنیم. سپاسگزارم از همراهی شما. در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مصطفی مستحزاده، کارشناس محترم مسائل منطقی، و قرار هست در این بخش باشون گفتگو بکنم. آقای دکتر مستحزاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که این که من چون تو راه هستم صدا
ان شاء الله
خوب برسه.
ان شاء الله تا الان که کیفیت صداتون خوب هست، ان شاء الله با همین شکل با کیفیت خوب صدای شما رو داشته باشیم. آقای دکتر مستعزاد، امروز با محوریت مباحث اقتصادی و اتفاقاتی که از این حیث و از این حوزه برای رژیم صهیونیستی رقم خورده گفتگو می‌کنم با کارشناسان. یکی از شقوقی که خیلی حائز اهمیت هست، هزینه‌هایی است که سوای از در واقع ضررهای گردشگری گردشگری و واردات و صادراتی که در بندر ایلات و سایر بنادر در واقع رژیم مناطق اشغالی برای رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، رهگیری موشک‌ها و پرتابه‌هایی است که به سمت مناطق اشغالی شلیک میشه و هزینه‌های سرباری رو به رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کنه. از این حیث اگر بخوایم نگاه بکنیم، تحلیل شما رو بشنویم در حوزه اقتصادی برای این اتفاقات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول من یک نکته اصلی بگم، بعد وارد این بحث بشم. با اون که خسارت های اقتصادی که دولت اسرائیل داره الان تحمل میکنه، خب خسارت های تقریبا بی سابقه، چون معمولا دولت اسرائیل هیچگاه این جنگ چنین جنگ طولانی رو نداشته. این جنگی با این گستردگی و با این مدت طولانی، البته قبلا در سال 1982 وقتی اسرائیل وارد لبنان شد، تقریبا 17 سال در لبنان بود، ولی اون 17 سال یه جنگی به این وسعت و با این شدت وجود نداشت. بر همین اون جنگ رو نمیتونیم با این جنگ یک ساله اخیر مقایسه کنیم و خسارت هایی که تو این جنگ یک ساله خورده بی‌سابقه است، چون هیچ وقت تو اون جنگ 1982 اساساً شمال فلسطین، شمال به اصطلاح اسرائیل مورد موشک و خمپاره و توپ قرار نگرفت. اسرائیل داخل لبنان بود و در لبنان کشته میداد و هزینه جنگ میداد، ولی اون جنگش دیگه به داخل قلمرو فلسطین اشغالی کشیده نمیشد. ولی این که این جنگ این دفعه با همه جنگ های قبلی اسرائیل متفاوته، علتش اینه که یک جنگی که طولانی ترین جنگ واقعی، اون هم در قلمرو فلسطین اشغالی، نه در صرفا لبنان یا در غزه، چون جنگ غزه تمام اطراف غزه رو درگیر کرده در فلسطین اشغالی، و جنگ لبنان هم تمام قلم الان حداقل 10 تا 15 کیلومتر مرز اسرائیل و لبنان رو درگیر کرده، برخلاف همین جنگ های قبلی.
بله،
از اون جنگ 17 ساله 82 منظورم.
بله،
خب یعنی ما میگم این جنگ فعلی یه ویژگی داره که هیچ کدوم از جنگ‌هایی که تا به حال تو تمام 75 سال ارتش اسرائیل اشغالگر جنگیده کاملا متفاوته و سابقه نداشته.
الان جنگ به عمق 160 کیلومتری داخل سرزمین‌های اشغالی رسیده.
بله، الان دیگه اون 10-15 کیلومتری که تو این یک سال درگیر بود، تو همین چند روزه دیگه رسید به عمق خاک اسرائیل اشغالگر.
بله،
و میگم پس از این دو وجه، شدت درگیری و وسعت درگیری و هزینه های درگیری، در این سه تا مؤلفه این جنگ کاملا ویژه و برای دولت صهیونیستی قابل تحمل نیست. اما بخش اقتصادیش به نظر من تازه بخش قابل تحمل تره تا بخش نظامی، چون بخش اقتصادی رو دولت‌های اروپایی و آمریکا الان دارن تامین میکنن. اسرائیل نگران دلارهایی نیست که بایستی هزینه کنه، چون دولت آلمان کمک های فراوانی داره میکنه دولت فرانسه، دولت انگلیس، اینکه مردم انگلیس جمع میشن تظاهرات میکنن و میگن که چرا از همینطور آمریکا فرق نمیکنه، مردم هم دانشجو آمریکایی هم همینطور، که چرا از پول مالیات های ما شما میدید به دولت اسرائیل تا مردم بکشه. در حقیقت میخواد بگه که دولت اسرائیل از نظر اقتصادی تامین داره میشه، مشکلی نداره، خسارتش اگر 3 میلیارد 4 میلیارد 10 میلیارد هر چقدر باشه توسط این حداقل این 4 تا دولت آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان تامین میشه. حالا میخواد خسارت کشاورزی باشه، خسارت کارخونه‌های صنعتی باشه، خسارت توریستی باشه، خسارت هزینه‌های جنگی باشه، ولی اون چیزی که دولت اسرائیل نمیتونه تحمل بکنه در حقیقت ضربه‌های نظامی است که نمیتونه تأمین کنه. یعنی مثلا فرض کنید که خب سربازای اسرائیل هر کدومش که کشته میشن دیگه جایگزین اینو نمیتونه از آلمان سرباز بیاره یا از فرانسه و آمریکا سرباز بیاره. اینه که برای دولت صهیونیستی در حقیقت اون ضربه اصلی یکی اینجاست، یعنی تعداد کشته های بسیار زیاد که هیچ جا توی جنگ نه کشته نداده اسرائیل. ببینید مثلا تا همین الان کشته هایی که خود اسرائیل پذیرفته که حدود 1500 تاست مجموعاً، حالا اون میگه نظامی و غیر نظامی، خب همین تعداد شما تو نه جنگ 67 اینقدر کشته داد اسرائیل، نه جنگ 82، نه جنگ 73، نه جنگ 56، هیچ کدوم از این جنگ ها اینقدر اسرائیل کشته نداده. و فقط هم کشته نیست، ضربه سنگینی که اسرائیل در این جنگ خورد به لحاظ استراتژیک این بود که معلوم شد که میشه دولت، میشه ارتش صهیونیستی رو زمینگیرش کرد. ببینید حماس در یه روز ثابت کرد که من ارتش اسرائیل رو زمینگیر کردم.
بله.
در یه روز. خب هیچ وقت دولت اسرائیل اصلا سابقه نداشتیم که یه روز یه گروهی بتونه ارتش اسرائیل رو زمینگیر کنه، بتونه فرمانده ارتش اسرائیل رو با لباس زیر بره تو خونش اسیر کنه و بره بیاره با تحقیر ببره به عنوان اسیر.
یعنی این شکست، این هژمونی و اون هیمنه‌ای که ایجاد شده بود، شما میفرمایید اون خیلی ضررش برای رژیم صهیونیستی بیشتر از
مسائل اقتصادی که جبران نمیشه کرد.
بله.
هر چقدر خسارت مالی اسرائیل تو این جنگ ببینه، گفتم همه مثال دادم دیگه، کارخونه‌هاش تخریب بشه، کشاورزیش از بین بره، توریسمش صفر بشه، هزینه‌های دلاری جنگ رو، همه اینا رو این چهار تا کشور تامین می‌کنن.
بله.
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان. یعنی نگران، نه خودش نگرانه و نه ما نباید نگران باشیم که چقدر خسارت داره، چون ولی اون چیزی که اسرائیل نمیتونه تامین کنه، یعنی دیگران بر اسرائیل نمیتونن تامین کنن، این یکی اشاره کردم کشته هاست که جایگزین نداره. در همین شما میبینید که برای اولین بار در طول تاریخ دولت صهیونیستی گفتن حریدی ها، یعنی همین طلبه های یهودی که همیشه معاف بودن از سربازی، برای اولین بار
فراخوان شدن،
تو دولت اعلان کردن که باید یه تعداد از اینا بیان سربازی، که خود این چالش بزرگی تو اسرائیل ایجاد کرده. بعد از 75 سال چرا باید طلبه های یهودی بیان جنگ؟
بله.
چرا؟ برای اینکه خب نمیتونه تامین کنه. یا یک تصمیم دیگه ای که دولت اشغالگر گرفته اینه که آفریقایی هایی که میخوان بیان تو اسرائیل زندگی کنن و تابعیت اسرائیل رو بگیرن، باید بیان تو جنگ یه مدت تو جنگ حضور داشته باشن تا تابعیت بگیرن. یعنی داره مزدور جلب میکنه از آفریقایی های بیچاره ای که به عنوان پناهنده که خب خیلی دنبال یه جایی میگردن دیگه تو دنیا، میدونی پناهنده ها همچین یه جایی میگردن که تابعیت بگیرن و زندگی بکنن اون پناهجوها. خب اسرائیل داره الان از این سیل پناهجوهایی که در جهان وجود داره و همیشه سوار قایق و کشتی میشن تو دریای مدیترانه تا میان یه جایی پیدا کنن، میگه بیاین اینجا منتون تابعیت میدم به شرط اینکه
در جنگ شرکت
باید یه دوره تو جنگ شرکت بکنید، نه مثلا سرباز بشید، نه بریم تو منطقه جنگی.
بله
دقیقا بریم تو منطقه جنگی مدتی به جنگی تا
بتونید تابعیت بگیر.
البته خود روزنامه اسرائیل نمیشتن که این فریبکاری و حق بازیه و حتما اسرائیل نمیده تابعیت رو داره فرید میده اینا رو که اینا،
ولی به هر حال این نشان از ضعف نیروی انسانی هستش دیگه که وقتی همچین چیزی اعلام میشه. آقای دکتر
داشتم کمون که گفتم بازدارندگیه که ارتش اسرائیل از دست.
بله خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مستزاده عزیز، محبت کردین در این برنامه، همراه بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم.
شما موفق
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصطفی مستزاده، کارشناس محترم مسائل منطقه.
با ولایت، با صلابت، سوار بر موج مقاومت، تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم. روزی به آبادی دهن فرصت، روزی حسادت می کند بر تو گلستان ها، آزادی و آزادگی سرمشق راه ماست، ایستاده با سنگی در حجمه بحران ها، سمت تمام قبله ها یکسان شود روزی، وقتی که قدس و قدس آید روی سامان ها، فریاد بیزاری ز تو می آید از دنیا، هر جمعه که آیی تقدیمت کنیم جان ها، هر جمعه که آیی تقدیمت کنیم جان ها. تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم.
اخبار مقاومت.